بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله بالارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جهت جلب توجه حضرت ولی عصر صلوات خط کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
خوش آمد عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان و تشکر ویژه دارم از مدیریت محترم، معاونت پژوهش و دوستان عزیز کانون ادبیات که این برنامه رو ترتیب دادن. جا داشت از اساتید بزرگ مدرسه استفاده بشه در اینجا. ما هم تلاشی هم کردیم منتها خب نشد، قرعه رو به نام ما زدن. درباره بحث مربوط به زبان در قرآن کریم بارها اشاره به این مطلب شده با جملات گوناگون. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. انسان در درون خودش، هم فیلسوفا گفتن، هم جامعه شناسا، هم روان شناسا، همه گفتن، در روایات و آیات هم اشاره شده، درون ای انسان دنیای بسیار بزرگ و پیچیده است و فکرهای مختلفی در قلب و ذهن انسان می گذره. منتها ارتباط انسان با انسانهای دیگر از طریق همین زبان و صحبت کردنه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. این نعمت صحبت که در اول سوره الرحمن علمه البیان خودش شده موضوع برای بررسی دانشمندان، بررسی های خیلی عجیبی در اینجا صورت گرفته که چی میشه انسان صحبت میکنه و چه ویژگی در درونه ذهن انسان باعث صحبت کردن میشه. انسان از این صحبت کردن ارتباطات اجتماعی رو شروع کرد، بعد به نقاشی رو آورد، بعد به نوشتن رو آورد. ارتباط خداوند هم با پیامبران و انسانها از طریق همین صحبت کردن بوده که زبان رسمیه جهان اسلام از سوی خداوند زبان عربی قرار داده شده به عنوان زبان علمی جهان اسلام. ما یه رشته‌ای داریم به اسم رشته زبانشناسی. رشته زبانشناسی در دانشگاه تهران هست، درباره زبانهای مختلف تحقیق و بررسی میکنه که هر کدوم از این زبانها چه ویژگی‌هایی دارن و چه نکاتی دارن. اونها درباره زبان عربی یه نکاتی رو کشف کردن که این نکات در زبانهای دیگه گفتن موجود نیست. پس زبان عربی یک زبان ویژه‌ای هستش. در روایات هم اشاره شده که زبان رسمی روز قیامت و اینها زبان عربی هست و به عربی صحبت میشه. این مقدمه اول درباره زبان و زبان عربی. مقدمه دوم درباره کار حوزوی هست که ما حوزویان ادامه دهنده راه پیامبران و ائمه علیهم السلام هستیم. خود شخص من مهم نیست. خود شخص من یک شخص معمولی، اما اون کاری که شما عزیزان قبول کردید و وارد این کار شدید یک کار ویژه است. فرض کنید دارن با پیامبر اسلام می جنگند یا با امام حسین علیه السلام دارن می جنگند، می خوان شخص معصوم رو به قتل برسانند. یه نفر میاد از این شخص معصوم دفاع می کنه. این شخص کارش کار با ارزشه، حتی اگر خودش انسان معمولی باشه. این کارش توی تاریخ میمونه، ثبت و ضبط میشه و همه دینداران اون شخص رو تحسین میکنه. تو فضایی که ما امروز قرار داریم، دشمنان اسلام از طریق فضای مجازی، ارتباطات، کتابها و تهاجم فرهنگی میخواهند نه تنها پیامبر، نه تنها امام حسین علیه السلام، بلکه همه ائمه معصوم ما رو میخوان به قتل برسانند. یعنی صحنه کربلاست. حتی اینها طرح ویژه ریخته بودن برای امام هادی علیه السلام 3 سال پیش که به این امام دهم اینا خیلی حمله نکردیم. یه 30-40 تا شبهه هم درباره اون پیدا کنید و مطرح کنید. فضا اینطوریه. از نظر اعتباری جنگیست و شما عزیزان وقتی که در سلک روحانیت وارد شدید به عنوان مدافعین پیامبر و دین و ائمه خودتون رو مطرح کردید. یعنی همون صحنه‌ای که همه آرزو میکنن، میگن ای کاش ما تو کربلا بودیم دفاع میکردیم، الان همون صحنه هست. مرکز ملی پاسخگویی به شبهات دینی شبهات علیه ائمه رو جمع آوری کرده، علیه پیامبر، علیه قرآن، علیه اسلام. چنده هزار شبهه هست اینها. خب کی باید الان دفاع کنه؟ کار ما طلبه هاست. ما 2 تا منبع داریم که پیامبر برای ما قرار داده. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. یک کتاب، یکی هم عترت پیامبر که فرمایشات این بزرگواران در قالب روایته. ما برای کارمون 2 تا منبع داریم. هر 2 منبع زبانش عربیه، یعنی زبان کار ما عربیه. گذشته از 2 منبع اصلی ما، رشته های مختلفی که در حوزه نهادینه شده، کتاب های اصلی همه اینها عربی هست. در تفسیر، فقه، اصول، مهدویت، نهج البلاغه و موارد دیگه. چند سال پیش بعضی از طلبه های نخبه مدرسه معصومیه جمع شده بودن پیش آیت الله جوادی آملی که ما میخواهیم فلسفه خوب کار کنیم. آیت الله جوادی آملی به اینها فرمودن شما برید ادبیاتتون رو قوی کنید. اینها در جواب گفتن که برای ادبیات نمیخواییم، برای فلسفه محضر شما رسیدیم. آیت الله جوادی آملی فرموده بودن کتاب اصلی فلسفه اشارات عربیه، اسفار عربیه، قبسات میرداماد عربیه، شواهد الربوبیت عربیه. من هر کتابی بخوام برای شما معرفی کنم این عربیه. شما اول باید ادبیات عربت قوی باشی که بعد من بتونم به شما برنامه بدم کار فلسفه رو برید جلو. خب این چیزی که آیت الله جوادی آملی درباره فلسفه فرموده تو تفسیر و فقه و موارد دیگرش هم همین طوریه. تو رشته های جدید حوزوی من یه تحقیق شخصی برای خودم انجام دادم، حدود 100 مرکز حوزوی رو شناسایی کردم. این 100 مرکز حدود 35 مرکزش رسمی زیر نظر شورای مدیریه، حدود 70 مرکز غیر رسمیه. این مراکزی که رشته های جدید رو کار میکنن مثل رسانه و دین، جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی توی مؤسسه امام رحمت الله علیه، الان رشته دکترای اقتصاد داریم. خب توی هر کدوم از این رشته ها هر کس بخواد حرف بزنه، منبع اصلیش بازم قرآن و روایات، زبانش عربیه. پس زبان علمی حوزه زبان عربی هست که بسیار اهمیت داره و اون دو منبع ما هم عربی هست. اینم یه نکته. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، عربی وقت گذاشتن یکم وقت گیره، اما سرعت انسان رو در پیشرفت بیش از 10 برابر میکنه. یعنی شخصی که عربیش قوی میشه، این شخص پیشرفتش توی علوم چندین برابر دیگران میشه. شما در نظر بگیرید ما طلبه داریم نشسته رسائل خوندن، میگه 2 صفحه‌اش 2 ساعت طول میکشه. 2 صفحه رسائل 2 ساعت طول میکشه. طلبه هم داریم ادبیات عربش قویه، رسائل رو میگیره مثل روزنامه میخونه و ورق میزنه، در عرض 2 ساعت میگه من 50 صفحه رسائل خوندم. ببینید تفاوت چقدره؟ 2 ساعت 50 صفحه، 2 ساعت 2 صفحه. حالا این طلبه ای که 2 ساعت وقت گذاشته بود 2 صفحه رو میخوند، حالا حوصله داشت. خیلی ها که حوصله ندارن رها میکنن، وسط کار رها میکنن، میرن میرن دنبال کارهای دیگه، چون میبینن سخته. این ادبیات وقتی براش شما یه هزینه میذاری، هزینه عمری، هزینه مادی، وقت صرف میکنید، سرعت شما رو در آینده چندین برابر میکنه. من استاد دیدم مثلا منزلش 7 قفسه کتاب بود، میگفت این 7 قفسه کتاب 3-4 بار پر شده و خالی شده. یعنی کتاب خریدم، خوندم، نکته برداری کردم، فروختم، باز کتاب خریدم، خوندم، نکته برداری کردم، باز. خب به نظر شما کسی که ادبیاتش ضعیفه میتونه 7 قفسه کتاب منزلش رو چند سری پر کنه و خالی کنه؟ نه. این یه دونش هم با زحمت خواهد خوان اگه بخواد بخونه. این ادبیات وقتی انسان زمینه سازی میکنه و سرمایه گذاری میکنه، در آینده رشد علمی انسان رو چندین برابر میکنه و میتونه خیلی راحت حرکت کنه و جلو بره. این بعضی از قسمت‌هایی بود که مربوط به کار حوزوی معمولی ما میشه. پس یک، اهمیت زبان و ادبیات بود که از نعمت‌های خداونده. 2، اهمیت زبان عربی. 3، منبع ما قرآن و روایات عربیه. و 4، زبان علمی حوزه عربیه. این 4 تا رو داشته باشید، 4 تا مطلب. 2 نیاز در کنار این 4 تا مطلب ما داریم. تمام این مؤسسات رو من بررسی کردم، تفسیر 3 تا مؤسسه داره، نهج البلاغه، مهدویت، فقه و اصول 14 تا مؤسسه داره، جامعه شناسی، روانشناسی، چی همه اینا رشته‌های رسمی دارن. هیچ رشته رسمی تخصصی به اسم ادبیات عرب در حوزه وجود نداره. یه مدرسی ادبیات توی رشته تخصصی مدرسی ادبیات هست، اما رشته تخصصی ادبیات عرب نیست. خب محوری ترین نیاز همه این رشته ادبیات عربه، چرا نباید توی حوزه رشته تخصصی ادبیات عرب تشکیل بشه؟ ضعفیه که توی قوم وجود داره، تو نجف این ضعف نیست، باید زمینه سازی بشه تا تشکیل بشه. این رشته تخصصی ادبیات عرب، این خلایی که توی حوزه ما داریم، اینو داشته باشیم، بیرون حوزه یه نیازهایی داره اتفاق میفته که این نیازها قابل توجه. خب ما یه دانشمندی داریم، سلامت صد کن به نام خانم نوغانی. ایشان از دانشمندان ایرانیه که سالها در اروپا بوده. این خبری که ایشان داره به ما میده، این خبر مال 30 سال پیش، مال الان نیست. ایشان 30 سال پیش توی اروپا بوده، میگه من دیدم این اروپایی ها کمیسیون های مختلف دارن. یه کمیسیون کتابای شیخ صدوق، یه کمیسیون کتابای شیخ مفید، یه کمیسیون کتابای شیخ طوسی. تمام این کتابا رو توی کمیسیون های اروپا بررسی میکنن. میگو من بهشون گفتم قرآن و نهج البلاغه و اینا چی، گفت اونا رو تمام کردیم رفته، تمام شده رفته اون کتابای اصلی. اینها میان از داخل این کتابا نکات مفید رو بیرون میکشن، اون نکات مفید رو به دانشکده ها میدن، دانشکده ها آزمایش میکنن، به اسم خودشون میدن بیرون. هیچ اسمی هم نمیارن اینا رو از کجا گیر آوردن. این خودش یک فضای بحثیه که اروپا با قرآن و نهج البلاغه چی کار داره میکنه. من از دیگه 30-40 مورد از اینا با سند جمع کردم، یکیش رو که اونجا مطرحه اینه. شخصی اومده از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه، میگه این ناف ویژگیش چیه؟ شما که میگید خدا من هرچی رو خلق کرده، این ناف ویژگیش چیه؟ میگه امام صادق، این روایت رو من پیدا کردم، امام صادق علیه السلام در جوابش میگه، میفرماید از هر عضو بدن یه ذره در ناف جمع شده و سلام، حدیث تمامه. اینا این رو گرفتن بردن بررسی کردن، سلول های بنیادی رو از اینجا کشف کردن، لذا الان بان که بند ناف هست. میگن شخص به دنیا میاد، بند نافش رو در اون بانک ذخیره سازی میکنن، شخص فردا کلیش به مشکل بخوره نیاز به پیوند کلیه نیست، سلول کلیه در داخل اونجا ذخیره است، میارن تو آزمایشگاه بازسازی میکنن، پیوند میزنن. قلب همینطور، چشم همینطور. این سلول های بنیادین رو آمدن از این یه روایت بیرون کشیدن، هیچ جارم اسم نمیارن، چون میدونن که داخل روایات ما چی هست. به جوان ایرانی و مسلمان میرسن، میگن اینا رو نخون، اینا ما 1400 ساله پیشه، به درد دنیای امروز. ببین ما چقدر پیشرفت کردیم. این یه مورد. پروفسور اقتصادی همایش اقتصادی بود در کانادا که این اقتصاد دنیا به مشکل جدی خورده، راه حل این مشکل جدی اقتصاد چیه؟ نظرات مختلفی دادن درباره کشاورزی، درباره صنعت، درباره تولید، درباره ارز. این پروفسور اقتصاد موظف شد همه اینا رو بررسی کنه، ببینه اون محور اصلی چیه. چند سال این بررسی کرد، بعد چند سال توی اون همایش محور رو معرفی کرد، گفت من به نتیجه رسیدم محور تمام مشکلات اقتصادی دنیا رباست. خودشم توی اون گفت ربایی که توی قرآن مسلمان ها گفته ربا حرامه، این یه دونه ربا رو ما حذف کنیم از اقتصاد، مشکلات اقتصادی حل میشه. این خودش یه فضای بحثه. من بخوام 30-40 مورد رو برای شما بگم خیلی عجیبه. اینها دارن با روایات ما اینطوری برخورد میکنن، مطالب رو میگیدن، میبرن استفاده میکنن، کشف و اختراعات دارن، مطرح میکنن، معمولا هم نمیگن از کجا میاری. به خاطر این کاره، حالا بحثم سر خود این کاره نبود، سوالم اینه آیا اینا عربی بلد نباشن میتونن این کتابا رو بررسی کنن؟ اینها گروه های ویژه ادبیات عرب تشکیل دادن، ویژه دارن روی ادبیات عرب کار میکنن. چند تا کار دارن انجام میدن، یکیش اینه. این کتاب رو نگاه کنید، این ترجمه است، اصل کتاب نیست. آراء کریستوف آلمانی درباره قرآن. این بحثی که اینجا داره مربوط به 40 سال پیشه. اینها اومدن همکاراش هم معرفی کنه، همین چند کاری داره. این یه گروه هم فقط نقطه های قرآن رو بررسی کردن، اینجا میگه حروف قرآن رو بررسی کردن، جمله های قرآن رو بررسی کردن، کلمات قرآن رو بررسی کردن، الف لام های قرآن رو بررسی کردن، معرف نکره های قرآن رو بررسی کردن، کل قرآن رو از نظر ادبیاتی اینها آوردن بررسی کردن. به نظر شما هدف اینا از این بررسی چیه؟ اینجا آورده مطرح کرده. یه حرفای اینا میزنن به نفع ماست، اما یه هدفایی دارن. مثلا اومده میگه تو همین کتاب بررسی کرده، میگه گروه ما به نتیجه رسید این کتاب نمیتونه نوشته یه انسان باشه. کتاب قرآن نمیتواند نوشته یک انسان باشه. این ویژگی هایی که ما ازش بیرون کشیم. اینها دارن اینها رو بررسی میکنن، میخوان در آینده به جنگ ادبیاتی با قرآن بیان، شروع کنن شبهه کردن. کتاب هم نوشتن اینها. دکتر سوها یکی از ایناس اومده این کتاب ها رو نوشته به جنگ ادبیاتی قرآن بیان. اینه این فضایی که بیرون ما باش در ارتباطیم اروپاست. فضای داخل کشور، دانشگاه های ما رشته ادبیات عرب دارن، رشته ادبیات عرب. اینها توی ادبیات عرب طوری پیشرفت کرده اند که حالا این خیلی قابل بر. یه دست طلبا میرفتن اینا رو پیگیری میکردن. بزرگان در گذشته میگفتن در ادبیات غرق نشید، هدف اصلی ما چیز دیگر است. اینو به کسانی میگفتن که بیش از 10 سال عمرشون رو گذاشته بودن تو ادبیات. این حرف بزرگان ما رو یه عده گرفتن. من دیدم توی پایه و اول دوم به طلبای پایه اول دوم میگن، میگن توی ادبیات غرق نشو، این سیوتی و اینا که کتاب درسی خیلی نمیخواد بخونی. این حرف مال این نیست. این 2-3 سال ادبیاتی که شما دارید حداقل یعنی 1/10 ادبیاتیه که موجوده. من کتابای اصلی ادبیات رو به بعضی از اساتید نشون دادم، خیلی تعجب کردن، گفتن اصلا ما نمیدونستیم چنین کتابایی هست. من بهشون گفتم اینا کتابای اصلی رشته تخصصی ادبیات عرب در الازهر مصر، اصلا خبر نداشتن. گفتن ما نمیدونستیم، اسم کتابا هم نشنیده بودیم. این ادبیات 2-3 سالی که قرار داده شده برای شما 1/10 ادبیات موجوده و حد اقلیه. خود این حد اقلی خوب، دقیق و کامل باید خونده بشن. اون که میگم توی ادبیات غرق نشو مال این نیست، مال این 2-3 سال. مخاطب کس دیگریست و کار دیگریست. این یه نکته. نکته بعد، شخص میاد میگه آقا من به خاطر ادبیات و ضرب و ضربا نیومدم حوزه، من به خاطر عرفان اومدم، به خاطر اخلاق اومدم، به خاطر قرآن اومدم. جواب اینم که توی نکته اول داده شد، معارف اصلی ما زبانش، زبان چیه؟ عربیه. شما ادبیات عرب قوی نداشته باشی نمیتونی قرآن کار کنی. بارها آیت الله جوادی آملی، تفسیر آیت الله جوادی آملی توی جهان اسلام توی 1400 سال بی سابقه است. یعنی حتی از اهل سنت دارن به تفسیر آیت الله جوادی آملی گوش میدن. ما تفسیرای 5 سال و 10 سال و 15 سال داشتیم تو اهل سنت، ولی تفسیر 30 ساله نداشتیم. 30 و چند ساله این تفسیر آیت الله جوادی آملی برقراره. تفسیر معروف حوزه آیت الله مشکینی بوده، که مسجد اعظم پر می شده. آیت الله جوادی آملی در دهه 60 تفسیر رو شروع کرد. آیت الله مشکینی فرمود طلبه ها، این آقای جوادی آملی توی تفسیر از من با سوادتر، درس من تعطیل، از فردا همه برید درس آقای جوادی آملی. ثواب 30 سال تفسیر آقای جوادی آملی مال آیت الله مشکینیه. آیت الله مشکینی این ایثار رو کرد طلبه ها رو فرستاد. این از سال 60 و نمیدونم چند شروع شده، اوائل دهه 60، الان سال 98. امسال یا سال بعد این تفسیر تموم میشه. بیش از 100 بار آیت الله جوادی آملی سر درسش فرمونده. نکاتی که من دارم توی این تفسیر میگم مدیون ادبیاتم، ادبیات نبود نمیتونستم این نکات رو بگم. یعنی این تفسیر ویژه نتیجه ادبیات قویه آیت الله جوادی آملیه. بعضی از نکاتی که ایشان سر تفسیرش بیان میکنه اونقدر سطحش بالاست که قومی ها متوجه نمیشن. الازهر مصر میفهمه ایشان چی میگه ولی قومی ها متوجه نمیشن. گاهی بعضی ها میگفتن نکاتی که آیت الله جوادی آملی میگه برخلاف قواعد ادبیات عربه، اینطوری میگفتن. یعنی اون سطح بالای ادبیات عرب رو اطلاع نداشتن. همون نکاتی که اینها میگفتن برخلاف قواعد ادبیات عربه پیگیری شد، بعدا مشخص شد از دقیق‌ترین نکات ادبیات عربه که توی الازهر مصر اونجا بحث میکنن روش. سطح ادبیات ایشان اینطوری خیلی بالاست. استاد شیرفکن میفرمود ایشان فرا ادبیاتیه. آیت الله جوادی آملی فرا ادبیاتیه. خب استاد شیرفکن خودش از اساتید قویه. اون ادبیات خود آیت الله جوادی آملی بیش از 100 بار اعتراف کرده که مدیون ادبیات منه. اگه ادبیاتم نبود این تفسیر رو نمیتونستم ارائه بدم و نمیتونستم مطرح کنم. بعد خود ائمه‌ام این سفارش رو کردن، خود امام صادق علیه السلام فرمود ما عرب‌های فصیح هستیم، جملات ما رو درست بخوانید. ما عرب‌های فصیح هستیم، جملات ما رو درست بخونید. شما خودتون دوست دارید یه نفر جمله شما رو بالا پایین بگه؟ اععو جمله خودتون رو جابجا کنید. مثلا لطفاً طلبه ها تشریف بیارن مراسم، به جای این بگه لطفاً طلبه ها تشریف آورن به مراسم. ببینید چه خنده داره. شما خودتو بذار جای امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام حاضر و ناظر بر گفته های ماست. امام علیه السلام فرموده ما عربه های فصیح هستیم، جمله های ما رو درست بخونید. حالا یه نفر اومده جمله امام صادق علیه السلام رو داره اینجوری میخونه. خب این امام صادق علیه السلام خوشش بیاد از این، اصل حرف رو داره بالا پایین میگه، چه برسه به ادامه. یه شبهه مطرح کردیم که مثلا توی ادبیات خیلی غرق نشید. دو، میگن اینهایی که توی سیوطی و مغنی و اینها مطرح شده به درد قرآن نمیخوره. اینهایی که این سوالا رو مطرح میکنن و شبهاتو میاندازن، اینها مشخصه اصلا با زندگی نامه سیوطی و ابن هشام و اینا آشنا نیستن. میدونید چرا این کتابا شده کتابای درسی و حوزه؟ چون سیوطی و ابن هشام و اینها اول مفسر و محدثن. اصلا عرب ها سیوطی رو به اسم محدث میشناسن. سر و کار اصلی اینها با قرآن و روایاته، کنارش ادبیات هم کار کردن. ادبیاتی که اینها نوشتن در حدی که توی قرآن و روایات دیدن کاربرد داره نوشتن. یه دخیال میکنن سیوطی یه ادیبیه، هیچ کاری نداره با قرآن و روایات. بعد اومده توی ادبیات یه کتابی نوشته، بعد میان شبهه میکنن که آقا این مطالب خیلی به درد قرآن و روایات نمیخوره. اینا دو صفحه زندگی نامه سیوطی رو بخونن میفهمن چه خبره، که شخص سیوطی، شخص ابن هشام و دیگران اینها محدث و مفسرن. کنارش ادبیات هم نوشتن، ادبیاتی که نوشتن در حد همون ادبیاتیه که در قرآن و احادیث لازمه و نیازه. به همین خاطر اون سفارشاتی که بزرگان داشتن به ما، من اونها رو به شما عزیزان منتقل میکنم، فرصت شد یه چند تا داستانم میگیم. اون سفارشات اینه: یک، اولویت کار شما برای ادبیات عرب برنامه مدرسه و حوزه باید باشه. من همیشه به طلبه ها این رو میگم، اشکال به روند آموزشی، به اساتید، به کتاب ها، به مدرسه همیشه بوده، هست و خواهد بود. تو همه مراکز آموزشی هم هست، تمام بشون نیست، چون ویژگی انسان اینه که کمال طلبه، همیشه به سطح موجود راضی نیست و همینه که توی انسان پیشرفت ایجاد میکنه. زندگی مورچه و زنبور عسل 3000 سال پیش همین بود، الان همینه، 3000 سال بعد هم همینه، تغییر نداره. این که انسان اهل پیشرفته به خاطر همین قوه انتقاد و ریزبینی و نقصه. این نقص و انتقاد و اینا بخوای مطرح کنی، خود من صد تا بلدم مطرح کنم. اینا نباید دلیل بشه طلبه برنامه‌ای که حوزه و مدرسه بهش میده کنار بزنه. اولین اولویت برای هر طلبه‌ای اجرای اون برنامه‌ای که از سوی مدرسه بهش معرفی میشه، که یکی از اون برنامه‌ها توی مدرسه همین کتاب‌های ادبیاتیه. من همیشه به دوستان میگم کتاب ادبیاتی درسی رو کامل از اول تا آخر باید خون و هیچی نباید جا بمونه، حتی یه صفحه هم نباید جا بمونه. اساتید معمولاً فرصت نمیشه و کامل درس نمیدن کتابا رو. ایام تابستان و ایام بیکاری خودتون باید استفاده کنید. کتاب‌های ادبیاتیتون یک صفحه هم هیچی نمونه و اولویت اجرای برنامه‌ای که مدرسه ارائه میده. اگه کسی وقت اضافه داره چند تا کار میتونه انجام بده. یک، کار کاربردی تجزیه ترکیبه. تجزیه ترکیب دو نوع معرفی میشه. من همیشه سفارشم به دوستان اینه، اول این نوع اولش رو اجرا کنید بعد برید نوع دوم. معمولا توی تجزیه ترکیب میگن یه آیه رو بیا کامل تجزیه ترکیب کن، این خیلی عالیه، خوبه، ولی این مرحله دومه. مرحله اول اینه، شما اگه فاعل رو مطالعه میکنی توی آیات فقط دنبال فاعل میگردی و سلام، با باقی کلمات هیچ کارت نماشه. اگه فعل ماضی رو مطالعه میکنی دو سه صفحه رو بیاری فعلای ماضیش رو پیدا کنی. اگه تمیز رو مطالعه میکنی بیای 10 تا تمیز پیدا کنی. اول اینجوری تجزیه ترکیب رو کار کنی، بعدن برید تجزیه ترکیب کامل آیات. این که بعدن میگم بعدن زمانی نیستا، همین الانم اونو باید انجام بدی، تجزیه ترکیب کامل آیات قرآن، ولی قبلش این مهمه و اولویت داره و زیر بناست. این یکیه. یکی دیگه از کارهایی که توی این ادبیات عرب میشه انجام داد، مراجعه به حاشیه های علمی دقیقه. در سیوطی حاشیه ابو طالبه مثلا، این حاشیه های دقیق عربی رو یکی رو شناسایی کنه، کنار درسش بیاد اینها رو مطالعه کنه و بره جلو. کسانی که کتاب درسی رو با یه حاشیه عربی قوی اومدن کار کردن، اینها خیلی پیشرفت کردن. من نمونه های زیادی سراغ دارم این برنامه‌ای که میگم اجرا کردن و یه باره تغییر و پیشرفت تعجب آوری داشتن. ما طلبه نمونه داشتیم پارسال مرداد اومد سراغ من، تمام نمره هاش 13-14 بود توی این سطح. خودش هم راضی نبود از خودش، یو این چه سطحیه. ما بهش گفتیم میخواست بره مغنی بخونه، من بهش گفتم ادبیات پایه قبل رو رها کن، کارت نباشه. این کتاب جدیدی که میخوایی بخونی 2 هفته قبل از شروع سال تحصیلی، اینو شما میتونید سال بعد اجرا کنید. ببینید کتاب درسیتون چیه، شروع کنید از روی کتاب پیش مطالعه کنید. هیچی هم اگه حالیتون نشد هیچ عیبی نداره اصلا. اوائلش اینجوریه، آدم یا متوجه نمیشه یا خیلی کم متوجه میشه، هیچ عیبی نداره. این طرح آرام آرام وقتی اجرا میشه سطح دریافت و درک ذهنی میره بالا و پیشرفت میکنه. 2 هفته قبل از شروع سال تحصیلی کتاب اصلیتون رو شناسایی کنید، شروع کنید مطالعه کردن. اگر از متنم هم هیچی حالیتون نشد عیبی نداره، فقط بررسی کنید درباره چی داره صحبت میکنه، چند تا پاراگراف داره، جملاتش سوالیه، خبریه، چیه. بعد کنار این یکی از اون حاشیه های قوی رو اجرا کنید. ما به این بنده خدا گفتیم اجرا کرد، ترم گذشته شده نفر سوم مدرسه با معدل نزدیک 18. همین آقایی که تمام نمراتش 13-14 بود، با اجرای این پیش مطالعه و توجه روی متن و یه حاشیه عربی اومده شده نفر سوم مدرسه. من خیلی از این نمونه ها سراغ دارم، اونایی که مستقیم با خودم ارتباط داشتم. نمونه های دیگر هم خیلی سراغ دارم. نمونه دیگه ما داریم، بهش گفته بودم از حوزه برو، کلن تصمیم شورای مدرسه این بوده از حوزه برو. این یه روز سر کلاس من دیدم نشسته خیلی ناراحته و نشسته و اونقدر ناراحته میخواد گریه کنه، مشخص بود حالتش. بعد کلاس من صداش کردم گفتم چه خبره؟ گفت راستش مدرسه به من گفته باید برید، تو اصلا به درد طلبگی نمیخوری. گفتم چرا؟ گفت نمراتم ضعیفه و خیلی با زحمت یه پایه رو توی 2 سال پاس میکنم و اینها. من بهش گفتم که بیا یه متنی بخون ببینیم. این یه متن خوند و من توی دلم گفتم مدرسه حق داره به این دیگه برو، یه اصلا به درد طلبگی نمیخوره. یه خط هم بلد نبود بخونه، یه خط، اینقدر ضعیف بود. بعدم من دیگه هیچی بهش نگفتم. این رفت دوباره خودش اومد، گفت من شنیدم یه طرحی شما پیشنهاد میدی، میخوام اون طرحو، میخوام اونو اجرا کنم. من تو ذهنم گفتم یا حسینی اصلا کارش نیست، نمیتونه. چند بار رفت اومد، آخرش یه واسطه فرستاد. به خاطر اون واسطه من گفتم ایبی نداره، این بذار بیا 2 هفته بیا خودش فرار میکنه، چون کار این نیست. این اومد، این برنامه ای که به شما الان دادم همینو دادم، ولی رفت اجرا کرد. این آقا 2 ساله بعد، 2 سال کار کرد اینو، 2 ساله بعد شد نفر سوم مدرسه با همین روش. الان بهش پیشنهاد تدریس دادن، میگن میخواد تدریس کنه. دوباره یکی مثل همین، بازم اینم ضعیف بود. این اومد گفت منم میخوام بیام این طرح رو اجرا کنم. اینم دقیقا مثل همون بود. این اومد و من گفتم بابا اصلا اینو توی این جلسات را ندید، این جلسات 3-4 تا طلبه قوی کلاس هم، اصلا این بیاد اینجا اصلا جلسه میخوره به هم. این خودش اصرار داشت که اجازه بدید من میام، قول میدم اول تا آخرش اصلا حرف نزنم، سوالم نپرسم. امسان حدود 2-3 ماه پیش آقای بطاییان به من زنگ زد، گفت میخوام این رو به عنوان استاد معین معرفی کنم. من با آقای بطاییان گفتم کار این نیست. گفت این میومده توی این کلاس و اینا. گفتم میومده ولی کار این نیست، هر که اومد توی این کلاسه که دقیق نمیشه. بعدا من قبول نکردم، گفتم نه اصلا کارش نیست. دوباره یکی دیگه از طلبه ها زنگ زد، گفت حاجه چرا گفتی این استاد معین نشه؟ این الان داره به 2 نفر تصریف درس میده. گفتم تصریف درس میده؟ گفت آره. رفتم امتحانش کردم، دیدم بله این درسته حرف نمیزن، ولی روشی که گفتیم گرفته اجرا کرده، کلی پیشرفت کرده توی ادبیات و رفته بالا. این روش یه روشیه که آیت الله جوادی آملی اینو اجرا کرده، علامه حسن‌زاده اینو اجرا کرده، علامه طباطبایی اینو اجرا کرده، آیت الله بروجردی توی خاطراتش میگه من اینو اجرا کردم. خیلی از بزرگان اینو اجرا کردن. روشم اینه، قبل شروع درس درس رو پیش مطالعه میکنی، متوجه هم نشدی هیچ ایرانی نداره به هیچ وجه. اینو یه ما اجرا کنید آرام آرام با متن آشنا میشید. بعدن که روی ریل افتادید این راه افتاد، از یه درس هم باید شروع کنید که سنگین نشه. کنارش یه حاشیه عربی نگاه میکنید، اون حاشیه عربی هم وضعیتش همین جوریه. اولش آدم نگاه کنه هیچی متوجه نمیشه، اینقدر سخته. بعدن این رو نگاه میکنه، یه دونه درس که این راه افتاد میتونه برای سال بعد دوتا درس رو اجرا کنه، سال بعد سه تا درس. این شخص، ما به دوستان این رو گفتیم، هر کی این رو اجرا کرده طلبه خوبی نشده، یه راس استاد شده، یعنی به سطحی رسیده که میتونه تدریس کنه. خیلی از اینا الان دارن تدریس میکنن توی همین قم. سال گذشته سه نفر اومدن، از نظر ضعف درسی همین طوری بودن، یعنی فاعل رو از حال و از تمیز تشخیص نمیدادن. اینا اومدن الان نشستن کار کردن، 50 صفحه نکات ادبیاتی برای من نوشته آورده همین طلبه. شنبه پرینت 50 صفحه رو به من داد، براش نگاه کردم 50 صفحه رو قراره چاپ کنه. همین طلبه‌ای که اول سال گذشته پایه 9 بود، خیلی افتضاح پایه 9 ها، ادبیات طوری باشه که این کلمات از هم تشخیص نمیده، اول پایه 9 ترم رو گرفت رفت اجرا کرد. الان که آخر پایه 10 شد، 2 سال گذشته، اول همین هفته گفت یه فایلی آوردم میخوام شما ببینید. پرینت گرفتیم بردم نگاه کردم، این کاملا قابلیت چاپ داره و میتونه چاپ بشه، کارش تو ادبیات نمونه است. تا حالا کسی این کار رو انجام نداده، این یه سال دیگه کار رو انجام بده، من معرفیش میکنم برای تدریس. این روش اینه که حالا ما دیدیم اجرا کردم خوب بوده، نتیجه داده و جلو رفته. انشاءالله که خداوند کمک کنه به شما عزیزان، مخصوصا توی این مدرسه. حالا اون کلاسی که من ارتباط دارم استعدادا واقعا بالاست. این کلاس پایی دویی که ما باشون هستیم استعدادا واقعا بالاست، سطح علمی ها خوبه، یه تلاش و یه روش بهش اضافه بشه قوغا میکنه. توی همین جلسات گذشته 2-3 تا از دوستان شما اومدن، ما بهشون تدریس دادیم، یعنی درس رو من ندادم، رفتم نشستم، اینها اومدن تدریس کردن، به خوبی از عهده تدریس بیرون اومدن و تونستن تدریس خوبی ارائه بدن و انشاءالله آینده خوبی دارن. سطح استعداد امکانات توی این مدرسه سطح ویژه است، این رو بدونید. نمیگم نقص نیست، نقص هست، ولی سطح بالاییه. از این امکانات برای پیشرفت خودتون استفاده کنید، چون چند سال بعد که بگذره شاید نه آقای منصوری اسم شما رو یادش بیاد نه اساتی. چند سال بگذره دیگه کار اداری و ارتباطی شما با مدرسه و اساتید قطع میشه. اونی که برای شما باقی میمونه همین سطح علمی خودتونه، فایدهش هم خود شما میبرید. خب فایدهش هم خود شما میبرید، ضررش هم اگه نباشه به خود شما میرسه، چون برنامه مدرسه سر جاش هست، برقرار میره و تعطیل هم نمیشه. جای تشکر هست دوباره از دوستان کانون ادبیات که این برنامه رو تشکیل دادن. ببخشید مصدع شدیم، وقت گرفته شد، یه چند تا دعا کنیم و التماس دعا. حاجی اجازه می‌فرمایید. خدایا به حق محمد و آل محمد در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. دست ما از دامن قرآن و اهل بیت کوتاه نفرما. برای سلامتی و عاقبت به خیری خودتان و خانواده های محترمتان صلوات خواهید کرد.